أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. در بحث برهان صدیقین بحثمون رسید به فراز دهم اون برهان که باب هماهنگی بین تشریع و تکوین باز شد. مقدمات بحث و نظر عزیزان هست که روشن شد حسد عالم، حسد عالم غیر عین هستی، حسد ربطی است. به نظرتون هست که هست ربطی یا عین ربط بودش به گرفتن فیض دائم است؟ اگر این فیض رو نتونه بگیره یا این فیض قطع بشه هیچ میشه. هستش به اتصال است. حالا اتصال به معنای چیه؟ که اون تجلی کنه در دادن وجود و اینم بگیره. پس باید ذاتش هیچ باشه که هی با این تجلی وجود هست بشه. باب تجلی را عنایت دوباره داشته باشید. تجلی یعنی از حسد شدیدتر حسد نازله ای صادر بشه. حالا این مادون چیه؟ حسد نازله است. وقت به چی هست؟ به اتصال هست. به اتصال هست یعنی چی؟ یعنی دائم فیض بگیره. فیض بگیره یعنی چی؟ یعنی بودش رو با تجلی بود برتر محقق کنه. اصطلاحا بهش گفتیم که معلول عین ربط به علت هست در ذات، یعنی ذاتش تماما وصل است، نه ذاتیست که وصل است. بند بودن ذاتشه، نه چیزی که بنده است. تو بحث برهان، تو بحث هویت تعلقی همه اینا هیجا داره که بحث بشه. حالا تو این فراز بحث سر اینه که حالا شما که به عنوان انسان ذاتتون به عنوان بودتون عین ربط به حق است، ذاتتون در وجود در تکمیل این ربط به حق است. خب فرق شما با سنگ چیه؟ سنگ هیچی دیگه نیست چون همون نوع بودن. انسان دو نوع بودن داره، یکی بودن ذاتی خودش تکوینی خودش، یکی بودن تشریعی خودش، یعنی بودنی که با انتخابهاش خودش میسازه. این وجه دوم که بودنی است که با انتخابها خودش میسازه، اگر منطبق باشه با اون بودنی که بودن غیر انتخابیشه، یعنی بودن ذاتشه، اینجا میگیم که تکوین و تشریع هماهنگ شد. دوباره حوصله کنیم، برگردیم به انسان. سنگ یه بچی، ملک یه بچی. سنگ دوتا کار نمیتونه بکنه، یا سنگ باشه یا نه سنگ باشه. حالا اینجور بگیم، یا صفر باشه یا صفر نباشه. آب دو وجه نداره که یا تر بکنه و تر نکنه. آب یعنی تری. ذاتش هیچ چیزی جز همون وجه بودن ذاتیش هیچی دیگه نیست. اما انسان اینجور نیست. انسان از نظر تکوین مثل سنگ یه هستی داره، صرف هستش، هستش همون بودنش نوع مثلا بگیریم مادت یا مجردست اینجا بنابرای بدنش سیاروکش، اما یه چیزی دیگه در انسان هست که در سنگ و ملک نیست. ملک نمیتونه بگه خب حالا من یا این کارو میکنم یا این کارو، چون دو وجه نداره در شخصیتش. در قرآن هم داریم از زبان ملائکه و ما نحن الا له مقام و معلوم، ما معلوم و محدودی. آب نمیتونه دو وجه داشته باشه، ملک هم نمیتونه دو وجه داشته باشه. به همین جا هم میگن انتخاب در موجودی که ذاتش وجوه متکثر نداره اصلا معنا نمیده. که شنیدن میگن ملک اختیار نداره، به این معناست که دو وجهی در ذاتش نداره که حالا بتونه وجهی را بر وجهی غالب کنه. اما شما چی؟ نه، شما اما شاکرن و انا هدیناه سبیل. این راه، رفتن راه و نرفتن راه، هر دو وجه شماست. شما آنچنانید که هم رفتن این راه رو جزء خودتون دارید، هم نرفتن این راه را. اینجور نیست که مثلا شما انتخاب نکردن یه چیز هیچی نباشه براتون، چون مقابلش انتخاب کردنش بودن. مثلا هیچ وقت آب نمیتونه بگه من 20 ساله که آبم، اما انسان میتونه بگه 20 ساله گناه نکردم. 20 سال گناه نکردن یه کاری کرده، انتخاب کرده گناه نکردن ها. اما مثلا آب میتونه بگه 20 سال ترم؟ نه، برای اینکه مقابلش تر نبودن که مالش نیست که این صفت ها بهش نسبت بدن. حالا رفتیم تو بحث های ریز جبر اختیار ها، اما این برای این حدش که ما نیاز داریم. یعنی شما برای هم نمیگن کمال هر کسی به اینه که در اون انتخاب خوب خودش پایدار باشه. ممکنه جنگی بگه آقا چیزی نیست، خب تو 20 سال بر یه نهج واحدی بودی، میگه چون میتونستم از این نهج درام، بقای خودم بر این نهج کماله. برای همین هم میگن ائمه بقای اسمتشون براشون کماله، چون ائمه که یواش یواش معصوم نشدن، که معصوم مطلقا اراده کرده خدا اونها را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یرید الله، خدا اراده کرده است اینا در اسمت. اما حفظ اسمتشون 20 سال معصوم بودن، معصومشون کردن که از انسان بودن خارجشون نکردن، که انسان معصوم هن. نه ملک معصوم، انسان معصوم. یعنی در عین اینکه معصوم است، اختیار دارد که اسمت را انتخاب نکنه. حالا 20 سال 40 سال معصوم بودنشون را حفظ کردن، این میشه کمال امام. امام کمالش به اسم، حفظ اسمته. کمال ما به سیر به سوی اسمت هست. خب حالا انسان ها همشون اینطوری هست. انسان ها در گذرگاه های متفاوتی از وجود هستن. وجه غضب، وجه شهوت، وجه عفت، وجه تقوا. این وجوه متکثر انسان باعث میشه که حالا در انتخاب خودش شخصیت خودش رو نشون بده. خب حالا پس دو شخصیت شد، یه ذاتی که عین ربط به حق است، اون کانشه، تکوینشه، بودشه. یه ذاتیست که بخواهد میتواند تمام وجودش را، تمام وجودش را به حق بس کنه. این وجه شدنشه، تشریع. یعنی این شدنشه. سنگ بودن و شدن براش معنا نمیده، به اعتبار صفتیش عرض منه. اما شما بودنتون به معنای تکوین عین ربط به حق است. شدنتون چی؟ دست خودتونه. میگه چه موقع تکوین و تشریع هماهنگ میشه؟ این که انسان در شدنهاش، در انتخابهاش فقط حق انتخاب کنه. حالا اگه فقط حق و انتخاب کرد، تمام وجود انتخابیش و شدنش رابطه به حق است. اینو وقت شدنش مساوی بودنش میشه، میشه تشریعش هماهنگ چی شد؟ تکوین. اشاره کردم اون جلسه، اونا رو ما گوشتیم به عهده خودتون. حالا بفرمای اگه کسی ذاتش با انتخابش هماهنگ باشه، این هر چه جلو بره میرسه، این میرسه. چرا؟ چون هر چه جلو بره به منش میرسه، به حقیقت خودش میرسه، نه به غیر خودش. مشکل انسان اینه که سیرش سیری باشه مخالف ذاتش. چون سیرش مخالف ذاتشه، هر چی بره به غیر خودش نزدیک میشه، در صورت که ذات خودش بنده است. اگه به راهی رفت غیر بندگی، به غیر خودش میرسته. اصطلاحا هم میگن چی؟ عبا و استکبر. خب وقتی که استکبار کرد، خب چی؟ میفرمان که عذاب هون میکشه روز قیامت، خاری. چرا؟ به ما تستکبرون، یعنی حالا اونجا خار میشه به معنای حقیقی، برای اینکه عبد نشود. چون اگه عبد شد به چی رسید؟ به وصل به حق. وصل به حق یعنی نیستی که حق رو وصل بهش، پس در واقع به حقیقت رسید، به کمال رسید. ما اون طبعات بسیار اخلاقی قضیه رو اصلا نمیخوایم بحث کنیم، نباید هم بحث کنیم، اما ما تو بحث تکوین و وجود قضیه هستیم. اینجا یه مقدار احتمالا ما گیر داریم برای تبیین بحث که یعنی چه اگر انسان مطابق ذاتش تصمیم گرفت، این در واقع به نتیجه میرسه، به زحمت نمیرسه. مثالایی همطور میزنیم که اون جلسه هم زنیم، میگون چی؟ میگون مرد بودن مرد اقتضاعاتی داره. اگر مردی انتخابی مساوی تکوین مردیش کرد، اذیت نمیشه. اما اگر مطابق تکوین مردیش انجام نداد، طبعش، طبع و طبیعتش چیزی را اقتضا میکنه، این انتخاب دیگه ای کرد. اینجاست که بعد از یه مدتی به اون چه رسید میبینه روحش نمیخواد. اینجا زیاد بحث کرد، حتی تو ادبیات دنیا اینجا زیاد بحث میکنه که میگه که هم که اصطلاح هم میگن کلاغه اومد مثل آدم راه بره، راه رفتن خودش یا یادش رفت، میخوان بگن تو با طبیعت خودت اذیت کردی خودت را که جدا شدی. ما مثال هایی که میخوایم بزنیم همون مثال هایی که خودتون تو خودتون بتونید پیدا کنید، که یه مرتبه مثلا شما میبینید دو کبر دونا شهرت دونا بخواید نگه داشت. حالا یه مثال بعدی میسید، ببینید شما اگه برسید به این که آقا من بنده هم در انتخابا نه در تکوین، بنده آبروش دست خداست، یعنی آقا پشت سر دون حرف زدم، یعنی اگه خدا مصلحت دونست که پشت سر ما حرف بزنم میزنم، یعنی دیگه چه اضطرابی پیدا میکنیم؟ اما اگه بخوای بندگی رو نپذیری، شهرت رو بپذیری، قدرت رو بپذیری، اینجا برای حفظ قدرت دائم باید انرژی صرف کنی. اما برای بندگی چقدر باید انرژی صرف کن؟ نه دوباره تو بحث اخلاقی قضیه با برگردیم به ذاتی که اگر مطابق ببخشید انسانی که اگر مطابق ذاتش عمل کرد، اصطلاح عرفانیش میگن خاطر جمع، یعنی خاطرش همیشه جمع است، استراب نداره. میگن چی؟ میگن که مثلا در روایت داریم که ارکرم یه بار انگاه فرمان که امام به امام صادق به عنوان وصلی میگن اگر طرف بهت گفت اگه یکی بگی 10 تا روش میذارم و جواب بده، جواب میدم، بهش بگو اگه 10 تا بگی من یکی هم جواب نمیدم، من بنده ام، هر چی خدا بگه، من فقط وصل به حقم. در چی؟ در تشریع، در انتخاب. انتخاب کردم که هر چه خدا میگه من انتخاب کنم، یعنی من چه انتخاب کنم؟ بندگی رو انتخاب کنم. ذاتم چیه؟ بنده. ذاتم که بنده. حالا بیام بندگی رو انتخاب کنم. اینجاست که تو این شرایط که طرف هیچی نیست، انشاءالله خدا کمکت میکنه. مثلا اینکه شنده میگن آقا اگه از قرآن بگی اذیت نمیشی، اگه از خودت بگی باید ثابت کنی، کلی درد سر میشی. که از هم میگن انسان باید به جایی برسه که مظهر سخن حق باشه. یعنی آقا دین گفته، قرآن گفته، روایت گفته. حالا ما بحثمون اینجا نیست، تعلیم و تربیتی که بگن چون حق گفته و واقعا هم حق گفته باشه، دا خودش نه به اسم حق تحمیل به بشر نکنن. این آخرش در واقع با ذات بشر نمیخونه. اگر تعلیم و تربیتی باشه که انسانها را متذکر بندگیشون بکنه، چون ریشه اصلی اونام در تکریم بندگیه، این تعلیم و تربیت باقی و بعدم بعد از این مدتی هم طرف با مربیش دعواش نمیشه. خیلی این تعلیم و تربیتی ها این که عصبانی هم بعضی از اوقات چرا محصلا به معلم احترام نمیذارن، خب برای این که محصلا نسبت به معلم ها کینه دارن، باید داشته باشن، چون معلم ها اینا را از خودشون بیرون آوردن. حالا چون خیلی مؤدبن معلم ها را نمیذارن، حالا بعضی هم که میذارن. یعنی در سوق وجودش نرید تو بحثای اخلاقی ها، نه میبینید نگاه میکنید میبینید این یک سالش دو سالش داده دست این به هیچی نرسون دستش. این کشنده تو فرهنگ دینی ناخودآگاه معلم متذکر بعدی از انسان است که انسان اصلا دنبالش بوده، مثل که پای معلم هم میبوسه، واقعا میبوسه، یعنی اصلا نمیتونه نبوسه. چرا؟ چون در واقع صورت حقیقت خودش را بهش متذکر شده. من دل واپسم که این حرفا منو شما می‌برید دوباره تو بحث‌های اخلاقی و این چیزا. نه، ما داریم میگم آقا سیر واقعیت‌ها اینجوریه. حالا هر که غیر این عمل کنه غیر واقعیت عمل کرده. واقعیت آن است که تو عین ربطی در تکوین. اگر عین ربط بشی در شدن و تشریع، خب اولا چی؟ وصله به حق شدی. وصله به حق شدی، چون در عین ربط شدن در تشریع به حق یعنی فقط هر چه حق بگه. خب حالا وقتی که به این مرحله رسیدی میبینی انگار خاطر جمعی. چرا؟ چون قصه خودت رو آوردی تو صحنه. متن رو میخونیم یک کمی کامل میشه انشاءالله. ما این مقدمات رو رها میکنیم، صفحه 46 پاراگراف دوم یک سطر به آخر مونده. تا با همت خود، یعنی چی؟ یعنی با تشریع، با انتخاب، تا با همت خود به آن ربط ذاتی تکوینی که نهایت آرزوی اولیا است دست یابد. چند تا حرف اینجا داریم. اصلا عارف یعنی همین، عارف واقعی یا نه این دکونه. عرفا بسیار دقیق کار میکنن، میرسن تمام عالم وصله به حق است. انتخاب میکنن، عنایت بفرمان، که تمام وجودشون وصله به حق بشه. یه مرتبه بینن عجب، تکوین و تشریعشون یکی شد. عارف به جای میرسه که میبیند تمام وجودش وصل به حق است و انتخابش هم مطابق همین واقعیت وجود بشه. نه که من تو پرانتز اینجا نوشتم شما هم بنویسید، نیست تو کتابتون. رمز آسان بودن عرفان حقیقی همینه. اگر کسی واقعا استاد پیدا کنه و راه را بره، به قدر زیبا و عجیب به عرفان حقیقی میرسه که اصلا خودش تعجب میکنه. که شنیدن میگن، خودشون میگن، میگن آقا مثلا یک شبه یه مرتبه دم همه چی برام حل شد. ببینید برای اینکه هستید. خواهش میکنم این تأکید که من گاهی تو صحبت های بحث های تفسیری هم اینا رو میگفتم، ولی خب مقدمات رو که نداشتم مثل حالا. الان با شما کلی حرف در زدین، حالا شما زبون من برات روشنه که آقا تو حسدت این ربطه به حق است، تو دائم وصله به حقی. خب پس من میخوام بگم که پس در واقع عارف چیزی نمیخواد اقتضای ذات خودش رو میخواد. این چه میگن آقا آسانه، همت کن، اصلا هستی تو، همه شما عارف. به معنای چی؟ به معنای که ذاتتون وصله به حق است. حالا به شما چی تذکر میدم؟ که آقا اون چه حسدی رو انتخاب کن. خب حالا دقت کنید، اگه بریم جلو متن باید یواش یواش دیگه با هم بخونیم. اولیاء الهی متوجه این نکته شده اند که اگر عمل خود را با ذات خود که عین نیاز به حق است هماهنگ کنند، همچنان که ذات مخلوق با عین ربط بودن با خالق خود دائما از آن فیض دریافت می کند، جان و قلب آنها هم تماما استعداد پذیرش لطف دائمی حق را به دست خواهد آورد. من دائم قلب از حق چیز می گیرم. گفت شرطش چیه؟ شرطش ادب وحی محمدی صلوات الله علیه و آله. چون در این ادب چی میشی؟ راه وصل به حق رو پیدا میکن. خب بعد هی میگیری. یعنی قلب اصلا قلب شد برای اینکه دائم هی میگیره و عوض میشه. قلبه هی تغییر میکنه، بهره بیشتر میگیره. یعنی نمیشه دائم فرد میره عقب و چیز میگیره. دوباره بریم جلو، به دست خواهد آمد. و قلب، خیلی به این جمله دقت کنیم، قلب شأن ظرف حذیرش فیوزات حضرت پروردگار میگرده. یعنی مگه تو تمام وجودت شعر پذیرش فیض حق نیست؟ اگه یه لحظه فیض قطع بشه هیچ میشی؟ یه خب در انتخاب دم تو، یعنی قلب یعنی مقام انتخاب انسان، قلب یعنی حقیقت انسان. حقیقت انسان هم اینجور میشه که وقتی رسید به اینکه فقط از حق بگیره راحت میگیره. چرا راحت میگیره؟ به اینکه ذاتش هست، ذاتش چنین اقتضایی داره. اگه خلاف این بکنه به غیر ذاتش نظر کرده. بنابراین مثل عرض کردم، مثل یه مردیه که صفاتی را به خودش میخواد تحمیل کنه که مال مرد بودن نیست. این وقت بعد از یه مدتی میاد انگار به مقصد نرسید. برای همین گفتیم که و به راستی عبادات به ویژه نماز برای هماهنگی بُعد تکوینی با بُعد تشریعی انسان است. شما میدونید که خب به شما میگن واسطی. چرا واسطی؟ مثلا شما در نماز، قیام نماز یعنی چه؟ یعنی فعلت فعل حق باشه دیگه. توحید افعالی مثلا، تو فعلت فعل حق باشه. خب بعد به شما میگن برو برو کن. چرا؟ خب برای اینکه میخوای فانی بشی، یعنی به حقانیت حق در مقابل جلوه حق خودتو بشکنی. یعنی کی بیاد به جای تو؟ حق بیاد. خب میگن برو سجده، یعنی بیشتر حق بیاد. یعنی توحید فعل، توحید صفات، توحید ذات، یعنی اصلا ذاتی نمونه جز حق. حالا میرسیم، شما در سجده میدونیم که سجده صورت فنای ذاتی هر انسان است. ذات شما در مقابل حق چقدر هست؟ هیچی نیست. خب این رفت هست، یعنی بود نداره دستن، فقط یه نموده هست. برای همین هم اتصال قد شد هیچ میشه. میگه که تو در سجده تمرین میکنی تکوین خودت را، اما چی؟ تشریعه. برای همین هم گفتن در سجده اول تو میگی چی؟ میگی سبحان الله را انشاءالله باید یه بار معنا کنیم. تو همین دستگاه برهان صدیقین به لطف الهی، اگه منم یادم رفت شما یادم بیارید که معنا کنیم. خیلی عجیبه. معنی اولش دید که آقا نمیفهمم چقدر قضیه بزرگ است. سبحان الله. یعنی شما میرسید به این که کو عین هستی. یه مثال بزنم الان دست منه ببینید حیات داره دیگه، مثالای معرفت و نفسی خوبه. منم توصیه همین بود برای دوستان که میخوان اون بحث دنبال کنن، تو اون سیدیایی که صوت بحثم گذاشته شد اول 10 نکته شرح داده میشه، ببینید چون کمک میکنه. این حیات دست من کجاست؟ بگوید آقا خیلی عجیبه، همه جای دست هست که جام نیست. حیات داره یا نه؟ اگه نداشتی میگن کو حیاتش، هیچ جا نیست، همه حیات هم همه دست هم اشغال کرده. این نحوه حضور، حالا شما حساب کنید برای وجود حضرت رب العالمین چه نحوه است که میرسیم. هنوز نگفتیم این بحث را. مثال نورانیت نور تو 7 نور، 7 رنگ، 7 نور باید بگیم دیگه، 7 نوری که از منشور عبور میکنه. نوریت نورانیت چطوری هست؟ چه میدونم، هرچه من میدونم سبز و زرد و آبی میدونم، اما یه چیزی پشت این زرد و سبز و آبی هست که اون روشنگری این زرد و سبز و آبی هست که از منشور عبور کرده. حالا اینجا تو سجده شما اول اگه خودتو ببینی که نمیتونی اونو ببینی، یعنی همین که خودت دیدی دیگه اونو نمیدی. چرا؟ اون بی نهایت مطلقه. اگه نهایت اومد کنار بی نهایت، خب دیگه بی نهایت میگی نگه، باید در سجده خودتو نفت کنی. خودت اگه نفت که اول ظهور میشه، زن تا کسی سجده نداشته باشه خدا نمیبینه. برای همین هم گفتن اینا مقدمه است، رکوع قیام و رکوع مقدمه است برای سجده. در روایت هم داریم که نزدیکترین موقعیت بنده به خدا وقتی که در سجده است. دیگه به این قشنگ حرف زدن، با در یه روایت داریم که مؤمن وقتی مرد نگاه میکنه به این 60-70 سال عمرش نه تماما مرده بوده، یعنی 80 سال مرده بوده، بعد نگاه میکنه به بعضی قسمت ها زنده بوده. خیلی عالی است این روایت. نگاه میکنه این وقتی که در سجده بوده. چرا؟ چون ما وقتی خود هستی در مقابل خدا وهمه دیگه، پس نیستی، پس دروغت بودنه. اما یه وقت است که نیستی در مقابل خدا، پس راسته، پس هستی. هستت به چی؟ به این که نیستی. میفهمی که هیچی هیچ. این خیلی مقامت، این خیلی اتصال است. حالا آروم آروم دیگه میگه در جمله که تو جزء کتاب هست نگاه کنید، میگه در سجده راز تکوینی خود را، سطر آخر سطر دوم صفحه 40 هست، راز تکوینی خود را در حیطه اختیار خیش به نمایش میگذاره. برای خودش یا کسی نیست که به نمایش بگذاره. اومده میگه آقا ما هیچی نیست. برای همین هم گفتن که یه سجده کمه، خیلی خطرناکه یه سجده، فایده نداره. چرا؟ چون تو یه سجده نفی خودت کردی، اما نفی نفی که نکردی که، یعنی تو سجده اول گفتی چی؟ خب پس ما نیستیم نیست، اما نیستیم نیستت رو که داری میبینی، خب دروغه. یعنی نیستیم نیستت رو، یعنی نفی نفیت رو داری میبینی. حالا باید نفی نفی بکنی، یعنی همین که داریم میگفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو هستی. خب حالا شما در سجده اول چقدر نیستید؟ اینقدر نیستید که میبینید که نیستید. خب همین دوباره هسته. پس اینکه سجده دوم برای نفی اون نفی میشه که دیگه طرف هیچی دیگه هیچی، یعنی به جایی میرسته که میتونه دیگه رب زدنی تحیرا، دعای وجود مقدس پیامبر، رب زدنی تحیرا. خیلی این که عالیه، این خدای این که هیچی نمیتونم بگم، هر چی بگم باز کار خراب شده. تحیر، این تحیر میگم در مراد طلب و عشق و معرفت، بعد چی آخره چی؟ حیرت. این حیرت منظور همین است، یعنی دیگه هر چی بگی خراب میشه. فقط انشاءالله به لطف الهی میشه نگاه، نظر، فقط میبینی، اما دیدنه رو نمیبینی یا فقط نگاهی. انسان به جایی میرسه که اونچنان محو جمال حضرت رب العالمین است که فقط رب میبینه. در روایت داریم که در این حدیث قدسی بسیار عالی، حدیث قدسی می‌فرمون ای یا احمد صلوات الله علیه و آله، بنده هایی دارن که وقتی میان اینجا پیش من در قیامت بهشون میگم دنیا چه خبر. میگه حضرت رب به حضور مقدس پیامبر مطرح میکنن که اینا میگن اینقدر ما در دنیا محو جمال تو بودیم که به عزت و جلال قسم اصلا ما نفهمیدیم دنیا چه خبر. دنیا چه خبر اینا به معنای دیگه یه با این نمیخواد. این دنیا چه خبر یعنی ما همه چیز را صورت اسما میبینیم که بعدا میرسیم، یا اسم قهر است امریکا اسم مذل حق است، حجاب حق است، حجابو باید پاره کرد، اسرائیل حجاب حق است، یعنی این دیگه شمشیر حقا بر سره چی میزنه؟ حجاب حق میزنه. این در واقع ما رمیتا از رمیت شمشیرم که میزنه بهش میگه تو که شمشیر نمیزنی، خودش هم میفهمه که این شمشیر نمیزنه. حرف عجیبیه مولوی در مورد امیرالمومنین وقتی که آن کواندو انداخ بر روی علی افتخار آن ولی و هر نبی، بعد میگه که نه من اصلا از پی حق شمشیر میزنم، حالا اینجا دیدم که نباید شمشیر بزنم چون خود پیدا کردم، چون یه مرتبه حالا اون آب دهن که انداخت دید خود پیدا کرد، دیگه خود پیدا کنه که در صحنه نیست، بلند شد تا چی؟ تا فقط حق در صحنه باشه. این بحثای عرفانی مبارزه عجیبی میشه، خیلی صعود درش هست. خب ما رسیدیم به این متن، متن با بچه ادامه میدم نکات به میگه که پس نماز چی شد؟ راز تکوینی خود را در حیطه اختیار به نمایش میگذاره، به همون معنا که گفته شد هدف عبادت به ویژه نماز هدایت. خوب دقت کنید این هست یا نه، به نظام تکوینم در واقع دارن ما را در تشریع میرسونن به تکوین، و چون در فقر تکوینی فیض خدا هرگز قطع نمیشود، خیلی عنایت بفرمایید عذرم بخونم اینجوری حرف میذارم، در فقر تکوینی دائم فیض خدا رو میگیر، اصلا قطع نمیشه، اگه قطع شد شما نبودین دیگه، فیض خدا هرگز قطع نمیشود اگر بنده در عمل و اختیار خیش خود را در چنین جریان وارد کند، هرگز طلب تمنایش بی جواب نخواهد مون، اصلا دائم فقط میگیره، دائم میگیره، مستجاب و دعوه میشه عبدهو و رسول، کسی که عبد نشد که نمیتونه فیض بگیره. خیلی از خدا به یکی بگه چی؟ عبدهو. خواجه گفت چی؟ الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذره خنده من، یکی ها بهش بگن عبدهو، یعنی تو به جایی رسیدی که هیچی از خودت نداری. میگه خب مگه شما در راز تکوینی دو دائم فیض نمیگیرید و متصلی؟ میگه خب حالا اگه این فقره، خیلی این فقر ذاتی رو بفهمید، در شخصیت انتخابی دم متوجه باشی که هیچ کی رز میده، او کی آبرو میده، او کی حسدل کرده، او کی عزتل میده، او به فقر ذاتی رسیدی، به اتصال میرسید. حالا به اتصال که رسی، اتصال به چی رسیدی؟ به غنی مطلق. غنی مطلق میشه مال شما، مال شما میشه دیگه، یعنی از اون حیض میگیری، فیض میگیری و حیض میگیری، چون مثل ذاتش که عین فقر است، در عمل و اراده نیز خود را به عین فقر کشانده و وجودش تماما عین طلب در تشریع و درخواست از حق شده، همانطور که تمام وجودش در تکوین به اعتبار هویت تعلقیش عین سؤال و نیایش است. شما دائم میطلبین خدا فیض بده در ذات تکوینی دون، در ذات امکانی دون، لذا در حالت تشریع ببین چی میشه، فقط حق را مشاهده میکنه. هی از خودتون میپرسین که چیکار کنیم رؤیت حق نصیبمون بشه. من کان یرجو لقاء لا چی فلیعمل عملا سالم ولا یشرک به عبادت ربهی احد، هیچ که دیگه را جز توجه به رب نه. حالا چی هم بینه جلو خودش؟ خب حق قانه دیم میفرماد اگر که منصرف شدی از غیر، خب فقط حق میاد جلو. نیست که میفرماد در حالت تشریع فقط حق را مشاهده میکنه و از حق تقاضای تأثیر دارد، چون در منظرش جز حق نیست. غیر حق که هیچیه، اونم که حقه فقط حقه. این چی میشه این وسط؟ حق قطعه، حق یعنی هست، اصلا هست. ایز استین، استین لاتین، است ما است، استین میگه ایست، آی استی ایست. انگلیسی ها میگن چی؟ ایز. لاتین میگه ایست، استین، است. شما میگون چی؟ هست. عرب میگه چی؟ حق. یعنی همش روح انسان اصلا یه چیز میبینه در عالم، یه جورم میتونه بگه، میگه حق. حالا غیر هست نیست، خب نیستم که نیست، فقط حق میبینه در صحنه. و در این حالت در عمل چرا؟ این آیت رو استعداد پذیرش فیض پروردگار را پیدا کرده است. دیگه واقعیش با خودتون تو این قسمت، اون فصل 11 هم من بگم چون این آسونه دیگه، روی این دلمون بخواست روش بمونیم. این فصل بحث یاد شماره 11 یه سوال قشنگه، در واقع طرد اشکال ما میخوان بکنیم. میگه که آقا شما یه قاعده را همه دون قبول دارین، چیزی را اگه موجودی بده باید خودش داشته باشه دیگه. اگه من بخوام یه خورده به شما شکر بدم باید داشته باشم که بدم دیگه. به ازدام میگن موتی شیعی که فاقد شیعی نمیتونه باشه، موتی عطا کننده شیعی که نمیشه فاقد شیعی باشه. بعد به ما اشکال میکنن که شما گفتیم تمام اون چه در این عالم هست خدا دادن. خب پس این نمیدونم آب و گوشت و چوب و اینا رو هم خدا داده دیگه، از طرف موتی شیعی فاقد شیعی نیست، اگه داده است باید داشته باشه. پس خدا که آب داده است باید آب داشته باشه، پس باید تر باشه. خدا که گوشت داده است باید گوشتی باشه، چون موتی شی فاقد شی نیست. اشکال قشنگیه، چون جوابش کمکتون میکنه. اصلا یاد ما اینا جواب بدیم، شما تو ذهنتون دارید خدا چیه؟ هست مطلقه. خب هست میده، هر هستی در مرتبه و شرایطی خاصیت خاصی داره. عنایت بفرمان، خدا نمکارم نمک بودنش نمیده. آره اگه نمک بودنش نبده خب باید خود شور باشه، اما حسدی میدهد که در این مرتبه شور هست، حسدی میدهد که در این مرتبه چوبه، مثل نوری که از منشور عبور میکنه. این سبز بودن را نور بیرنگ میده یا نور بیرنگ فقط نور رو میده؟ این که چیزهایی این نور و رنگهایی را این نداره و رنگی را داره سبزش کردن. وقتی که یادتون نرفته چرا سبز سبزه؟ برای اینکه شش تا نور دیگه نداره. چرا این چوب چوبه؟ برای اینکه خیلی چیزها را نداره. حالا از اون جهت که ندارد چوبه، از اون جهت که دارد که یه نحوه هستی. پس هستی چون تشکیکیست مراتب داره در عرض و طول، حالا اینا هنوز بحث میبره. پس این جواب، پس خدا خاصیت چی داره میده یا وجود میده؟ خدا وجود است، از وجود جز وجود ساده نمیشه. این وجودات در شرایط های مختلف خاصیت های مختلف دارن. پس نمک بودن نمک به خودشه، هستش از حضرت حسد مطلق هست. خب حالا این حسد محدود جنسش چیه؟ شونیست. خب خدا هست میده. خب حالا خدا اگه هست به نمکه بده خب لازم است بیاد، لازم میاد که خدا چی باشه؟ هست تر باشه. هست هست تره. اما اگه بخواد نمکه بده به نمک تر باشه، نه. این در این مرتبه، در این مرتبه به جهت محدودیتش نمک شده، به جهت محدودیتش سبز و آبی و زرد شده. خب محدودیتش که به خودشه، هستش هم که به هسته، هسته مطلق است. این ببین به نظرم آسون بود، فقط خوبیش این بود این بحث که حالا آروم آروم ببینیم که این فکره که پس ریشه تفاوت ها و کثرت ها را چطوری حل کنیم؟ تا اینجا فعلا این قدرش حل شد که پس خاصیت اشیا به مرتبه شونه، ولی وجودشون به خودشونه. البته این بحث یه بحث کلیه، کاری به برهان صدیقین نداره. این بحث در همه فلسفه دنیا مطرح که هست هر شی به خدا مربوط است، ولی چیستش به محدودیت شد. مشمشه یعنی زردارو، مشمشه تو عربی. ابن سینا ولی که این تو ذهن مردم بمونه یه جمله داره میگه ما جعل الله المشمشه مشمشه مشمشه بل اوجدها، میگه خدا زردارو را زردارو نکرد بلکه وجود داد. این وجود در این مرتبه زردالوست. ما جعل الله المشمشه مشمشه، خدا مشمشه زردالو را زردالو نکرد که بگیم خودش باید زردالو تر باشه، بلکه وجود داره. حالا سر به سر دونی ترسم بذارم، حالا میشه بگیم از یه جهت خدا نمک تره از جهت وجود، از جهت وجود، اما از نظر نمکی، نمکی به اعتبار نمکیش. آقای ما تقریبا میگه یه شوخی بکنن، اینا میگن تو کتابشون دارن شرح مبسوط، میگن انسان از یه جهت از خر خرتر. دروغه؟ خر یه درجه وجودی مگه نداره؟ خب انسان درجه رو بیشتر داره دیگه. به اعتبار خر بودنش انسان خر نیست. بخواد ذهن فعال بشه با. خب بله، خر به معنی یه موجودی ناقص ضعیف از نظر تشخیص. خب انسان هیچ وقت همچین، اما به اعتبار وجود بودن، یه وجود مگه نداره؟ خب حالا انسان که اون وجوده بیشتر داره، پس به این جهت خرتر میشه. اما چرا شما میخندید؟ تو منتقل میشین به کدوم معنی خر؟ ناقص بودن. پس ذهنتون بمونه که الان چرا این قسمت دوم صفحه 48 سوال، این سوال صفحه 48 رو ببینید، چون یه اشکالی ممکنه پیش بیاد. معتزله متاسفانه اشکال دارن خیلی دقیقه. من سوال میخونم، آیا درست است که بگوییم وجود اشیا مربوط به خدا و در دست خدا، ولی خاصیت اشیا مربوط به خودشونه؟ هم درسته هم غلطه. برای همین هم در جواب گفتیم خیر. چرا؟ دقت کنید چرا گفتیم خیر. چون خاصیت اشیا به تبع وجود اشیا هست، از این جهت. پس وقتی وجود اشیا از خداست، به تبع خاصیت اشیا هم از خداست. حالا دقت کنید، منتها بحث قبلی را نباید فراموش کرد که خاصیت اشیا مستقیما از خدا صادر نمی شود، یعنی خدا شوره صادر نمی کنه تا اشکال فوق به وجود آید و تصور شود، پس باید خدا شیری و شور باشد. از این جواب دقت کن، جواب همین دوم، می توان نتیجه گرفت که خدا اگر خواست خاصیتی را اینجا یا خاصیتی را معلوم کنه، چه کار میکنه؟ خب اون وجود را اینجا معلوم میکنه. حالا خداوند وجود آتش میده چی میشه؟ میسوزونه. حالا میخواد نسوزونه وجودی دیگه میده چه نمیسوزونه. و در میخونیم بعدا، در وجودی که مربوط به آن خاصیت هم تصرف میکنه و وجود را معدوم یا معدوم را موجود کنه. پس اینجور نیست که شما فکر کنید، چون متاسفانه این فکر خطرناکیست، خدا نکنه نصیب شما بشه. هم جمله مشهور معتزله میگن که خدا دنیا را خلق کرده و دیگه کاری به دنیا نداره، خیلی غلطه. مولا صدرا میگه معتزله خزلهم الله، اینا مجوس امته. یعنی چی؟ فکر کرده حالا خدا دنیا را خلق کرده و یه خدا داریم، یه دنیا منقطعا. نه، این تمام هست دنیا عین اتصال به هست مطلق هست. خب حالا تمام خاصیت های این عالم که از هستشونه، حالا وقتی هستشون تماما متصل مطلق به هست مطلق است، چه خاصیت مستقله؟ چه چیزی مستقله؟ هیچی. نه آب در تأثیر مستقل است، نه آتش در تأثیر مستقل است. خیلی حرف عجیبه میزنن. خب پس حالا که مستقل نیست، حالا بپاید به معنای اشعریه، اشعری میگه چون ما میخوایم خیلی مؤمن باشیم خداست که میسوزونه. میگم پس چرا وقتی ما آتش میذاریم زیر دیگ داغ میشه؟ میگه خدا عادت داره که هر وقت میخواد یه چیزی را داغ کنه آتش دیرش باشه.
یعنی از رفته.
نه آقا، خود آتش است که ذاتن می سوزانه، وجودش دست خدا. حالا اون اومده از نجه این گفته چی میدونی یا نه؟ خود آتش خلق از رفت سکانش،
مثل یه کارخونه سازی که کارخونه را ایجاد کرده از رفت سکانش. هر دوش غلطه، لا جبره ولا تفیل معنیش همین آسا.
یعنی بفهم اینا، مثل امام فرمان از ما نیست اگر اینجوری فکر کنه، یعنی آقا در فرهنگ فکری ما نیست. یخته خودتون فکر کنید، خیلی روح ظریفی که خداوند چون وجود هستی در قبضشه، خب این خاصیت ها که به تبع وجودشه، خب تصرف میکنه در وجود، وجود رو شدید میکنه، خب دیگه نمیسوزنه، وجود رو ضعیف میکنه، دیگه اون خاصیت نداره. نه اینکه آتش رو سرد کنه، اون بحث جدا تو فضای دینی بحث. ما در نگاه فلسفی میتونیم اینا بفهمیم که یعنی چه، چطوری میشه، یعنی ذات آتش یه کاری میکنه در آتش بودن سرد بشه، لازم نیست. آقا این وجودش دست خداست، خب وجودش هر تصرفی بکنه، شدیدش کنه، ضعیفش کنه، تجلیشو شدید کنه، تجلیشو ضعیف کنه، بنا به شرایط خدام که نقض این کارو نمیکنه. وقتی وجود نور مقدس حضرت ابراهیم در صحنه است، خب معلومه که این اقتضای یه وجود دیگه میکنه، غیر وجود آتش، آتش گلستان میشه. به چه معنا؟ یعنی تجلی فرق میکنه، دائما که در حال تجلی عالم. این پس نمیدونم چقدر حل شد. من امروز تصمیم داشتم که یه مثلا سوالا رو بخونیم، ولی ظاهرا اون بحث اول وقتمون رو گرفت. من یه سوال کوچیک جواب بدم. اون آقایی که یه کلکسیون سوال نوشته است و خیلی هم سوال خوبی نوشته، من دلم میخواد خودش باشه تو جلسه که این سوال را جواب بدم، اون جلسه بحث میکنیم. ولی این سوالی که عزیزی کردم اون جلسه، حالا میتونیم جواب بدیم. فرمودن که با توجه به این صحبت که شما کردین، جایگاه انسانهای شر و یا موجودات شر در این بینش برهان صدیقین کجاست؟ من همون یادداشتی که حاشیه کردم میگم، ببینید اگه کافیه، چون گفتم یهو میگن جوابش ندادم. هر شری یا خودش عدم است، مثلا مثل کوری، کوری عدم است، عدم مینایست، یا ریشه در عدم داره، مثل تگرک. تگرک چه موقع شر وقتی بزنه تمام شکوفا را بریزه. سیل که خودش شر، آب زیاده، چه موقع شر وقتی خونه مردم خراب میکنه. پس هر شر یا خودش عدم است، یا ریشه در چی داره؟ عدم داره. به اعتبار اون بچه عدمی شر، یعنی سیلی که خونه خراب میکنه. خب حالا ممکنه بگید که خب خدا چرا آبی خلق کرد که شر بشه؟ یعنی منشأ ایجاد سیل، ایجاد شریعت سیل خداست، یا منشأ ایجاد آب بودن سیل خدا؟ این یه خورده حرف داره با مثال میزنید. پس شر بودن سیل به اعتبار آب بودنش یا به اعتبار غیرم؟ به اعتبار غیر است دیگه. اگه همین آب تو رودخونه را بیفته میشه رودخونه، یا تو نمیدونم دامنه را بیفته خونه مردم شما را میبره میشه سیل. خب پس به اعتبار غیر شر را، نه به اعتبار خودش. خوب دقت کنید. خب حالا وجه غیری شی به خالق مستقی داره یا به غیر؟ مثال میزنم، این صندلی که اینجا صندلی اول بگیرید، این صندلی دوم، این صندلی سوم، سوم بودن این صندلی به این دوتا رفت داره یا به اون که ساخته؟ به دوتا. صندلی ساخت فقط صندلی ساخته، یکی برای دید آقای صندلی ساخت تو رو به خدا یه دو میلیون از مورس یه صندلی سومی برای مورس که جلال خالق نمیشه که. ذات صندلی بود صندلی رو من میتونم بزنم نسبت به غیر است. پس سریع رفتیم جلو، شر بودن سه نسبت به غیر است یا نسبت به خود آوا؟ نسبت به غیر است. ایجاد شی، ایجاد سیل ها به اعتبار آب بودنش رفته به خدا داره، به اعتبار شر بودنش به غیر است. پس به هیچ وجه شر از خالق صادر نمیشه. خیلی اجمالی، شر بودن سیل نسبت به غیر است، نه نسبت به وجودش. خدا وجود این آبا را داد، وجود آبا که خیر است، نسبت به غیر چی شد؟ شر شد. بحث ما اینه که پس منشأ شر خدا نیست. ممکنه اشکاله دیگه پیش بیاد، اینا رو تو عدل الهی باید حل کنی. آیا خدا نظامی که ساخته عادلانه یا عادلانه نیست؟ این درس ما نیست، سوال شما این بود جای شرها منشأش. شما که میگوید خدا عین کمال است، از عین کمالم جز خیر و کمال صادر نمیشه، جای این شرها و نقصا چیه؟ میگوید به اعتبار ایجاد خداوند شر نیست، به اعتبار غیر شر. وقت تو بحثای عدل الهی سوال پیش میاد که آیا خدا مثلا نمیتونه دنیا رو خلق کنه که آبش تل نشه؟ خب چرا؟ وقت باید آب خلق نمیکنه، چون آبی که تل نشه یعنی شل نباشه دیگه. حالا چه اشکال داره؟ خب نه، یه جوری خلق میکرد که هم آب باشه هم شل نشه هم تل نشه، این محاله. برای اینکه لازمه شده که هم آب آب باشه هم آب نباشه، اینکه تضاد پیش تناقض پیش میاد. خب پس حالا سوال نه، حالا که خدا آب را که بخواد خلق کنه جنس آب این نمیشه باشه که هم شل باشه هم تل نشه. حالا که اگه بخواد شل بودن و روان بودنش ازش بگیره باید آب بودنش رو بگیره، حالا این آب خلق کنه یا نکنه با همین شر را؟ میگیم که چون این آبها خیرش کثیر و شرش قلیله و خلق نکردن چیزیست که خیرش کثیرست و شرش قلیله و خوبیایی که در دنیا هست تمامشون خوبیای مادی آنهای هم در که خیرشون کثیر و شرشون قلیله، اگر خدا بخواد اینا رو خلق نکنه خوبی خلق نکرده، و چون خوبی خلق نکنه عدل، خوبی را خلق نکنه عدل نیست، پس چون عادل است خوبی را خلق میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.